بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب در پیشفرض‌های علم منطق بودیم. سلام علیکم. یکی از پیشفرض‌های علم منطق امکان و وقوع علم نظری هست. خب طبق تعریف منطق قواعد نظر و اندیشه رو بررسی میکنه. خب اگر اصل اندیشه و نظر یعنی معلوم شدن اموری که با اندیشه معلوم میشود اصلش مورد پذیرش نباشه، مشکوک باشه، علمش هم چی میشه؟ مشکوک میشه. یا اگر اصلش انکار بشه میگیم آقا ما علم نظری نداریم، اما منطقی که ناظر علم نظری داریم داریم. باشه، منطقی ناظر به علم نظری باشه داریم، معنی نداره که. پس بایستی علم نظری داشته باشی. حالا علم نظری چارچوبی داره، قواعد داره، قوانینی داره. این قواعد، این چارچوب، این شرایط، این موانع رو میاییم در این علم فرا میگیریم، معقوله. پس بنابراین
علم نظری به چه معنی؟
علمی که با اندیشه معلوم میشود، با فکر معلوم میشه. شما میگی چی؟ میگی میخوای تعریف بکنی فلان چیز مجهول را با معلومات پیشین، با شرایط خاص تعریفش کن. اگر فلان تصدیق مجهوله، با شرایطی از معلومات پیشین استفاده کن، طبق این چارچوب معلومش کن، یعنی استدلال بیاره معلومش کن، بدان تصدیق حاصل کن. اگر گفت که چنین تصدیقهایی اصلا فرض نداره، همه علوم ما بدیهی هم، اون وقت شما علم منطق میخوای بیاری که چیکار کنی؟ شرایطش رو بگی که چی بشه؟ خب اگر قرار نباشه که شما از طریق قواعد علم منطق به علم جدیدی برسی، خب قواعد میخوای چه کنی؟ بقول معروف میخواییم با این قواعد آش ببزیم؟ بایستی این قواعد یه جا مصرف بشه دیگه، به کار گرفته بشه. پس پیشفرض منطق، اونم پیشفرض بدیهی علم منطق، آن است که ما مجهولات نظری داریم که این مجهولات نظری با معلومات پیشین معلوم می شود.
این رضا علم نظری داشتیم، یک اصل این که علم نظری داریم و اصل این که فکر داریم یکی می شود.
بله؟
شما یه اصل دیگر هم گفتید که اصل اندیشه داشتن، یعنی اصل اندیشه داشتن و اصل نظر علم نظری.
اصل اندیشه داشتن رو کجا مطرح کردی؟
به مباحث قبلی.
نه، به عنوان یک پیشفرض
که ما فکر داریم یا اندیشه داریم. نه نگفته بودیم، گفته بودید زادن.
لابلا ممکنه اشاره کرده باشم به عنوان یک اصل. اصل امتحان تناقض رو گفتیم، ترجمه کنیم. بعد اصل علم رو گفتیم، الان داریم سومین اصل رو میگیم. چی؟ مجهولات نظری و علوم نظری داریم. خب علوم نظری از کجا به دست میاریم؟ از علوم بدیهی. پس اندیشه داریم، مجهول نظری داریم، با نظر معلومش میکنیم. این سومین
اصل. اندیشه داشتن با اصل این که مجهول نظری داریم.
اندیشه داشتن نه، یکیه. اندیشه داشتن یعنی چی؟ یعنی مشغول نظری داریم، با اندیشه معلومش میکنیم.
پس مجهول نظری داشتن.
مجهول نظری داشتن یعنی چی؟ یعنی بعضی چیزا رو نمیدونیم. خب بعضی چیزا رو نمیدونیم، با اندیشه خواهیم دانست یا بی اندیشه؟
پس اون مقدمه، اینکه ما مجهولاتی داریم.
بله دیگه، علوم نظر، مجهولات نظری داریم که با اندیشه معلوم میشود. این پیش فرضه که اینجا هست که میگم علم منطق پا میگیره. اگر ما نگیم که مجهولات نظری داریم که با تعاریف یا با استدلال ها معلوم میشود، اون وقت میخوایم علم منطق رو برای چی؟ برای چیزی که مصرف نداره، معنی نداره که. بس اصل این که ما معلوماتی داریم، یک، بله اصل علم این که این معلومات دو دسته هستن، حالا توضیح میدیم، دو دسته هستن که بخش بعدی همین بحثه، که دو دسته هستن، بدیهی و نظری. مجهول بدیهی مجهول خود به خود معلوم میشه، ربطی به علم منطق نداره. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. بچه‌ای که تازه متولد میشه رنگ‌ها رو تشخیص نمیده، علم به رنگ سرخ نداره، علم به رنگ سبز و الوان دیگر نداره، علم به شیء نرم زبر نداره، علم به شیرینی ترشی تلخی کذا کذا از طعوم نداره. خب وقتی به زبانش مثلا مزه شیر رو بچشه، ادراک مزه شیر میاد تو ذهنش، میشه بدیهی، علم بدیهی. بر زبان شیرینی بذارن قوه حاسه شیرینی رو درک بکنه. خب پس شیرینی تا قبل از این حالت برای ذهن او مجهول بوده، الان چی؟ خود به خود معلوم شده. خود به خود یعنی چی؟ یعنی اندیشه دخالت نکرده. اینا پیش فرض علم منطق نیست، به عنوان یه امر که سازنده منطق باشه نیست، به عنوان اینکه منطق بر اساس این به اصطلاح برای اینها ساخته میشه نیست، گرچه اینا لازم است برای علم منطق. اما ما یه سری معلوماتی پیدا میکنیم که معلومات پیشین به گونه ای ترکیب میشن، ما رو به یک معلوم جدید میرسونن. میگیم این ترکیبی ها ضوابط و شرایط و لوازم و موانعی دارن. آره خب کی مایستی متکفل باشه؟ علم منطق. پس پیش‌فرض علم منطق کجاست؟ جایی که شما معلومات رو میخوای ترکیب بکنی به معلوم جدید برسی، نه معلومات جدیدی که با قوه حاسه میرسی یا با قوه درونی بهش میرسید. اونا بدیهی هن، اونا به اصطلاح اجزای علم منطق را برات نمیسازن، گرچه اونها هم به یک معنا پیش فرض علم منطق هستن، اما الان اونها منطق نمیسازن. اما اگر گفتم اینا دارم اینا دارم روی این دوتا، ها پس این سومی که تا حال توجه نداشتم را دارم. چرا داری سومی را؟ سومی را کدوم حس بهت داد؟ هیچ حسی. کدوم به اصطلاح قوه درونی بهت داد؟ هیچ قوه درونی. این را عقل روی این معلومات کار کرده، یه چیز جدیدی را به دست آورده. ها عقل روی معلومات کار میکنه، فعل انفعالاتی مثلا ترکیبی در معلومات ایجاد میکنه بهش میرسه. اینو میگیم چی؟ میگیم اندیشه. اندیشه کارش چیه؟ کارش این از معلومات پیشین رو به گونه ای ترکیب میکنه که به معلوم جدید میرسه. شرایط داره، ضوابط داره، قوانین داره، موانع داره. بله، چه علمی اینو بررسی میکنه؟ علم منطق. پس پیش فرضه من علم منطق این است. اندیشه داریم؟ اندیشه صحیح و ناصحی دارد؟ و ما برای اینکه اندیشه صحیح رو به درستی به کار بگیریم و از اندیشه فاسد فرهیز کنیم، نیاز به قانون داریم. این قانون تحت عنوان علم، این مجموع قوانین تحت عنوان علم منطق مطرح هست.
بخوای مراجع اندیشه داشته باشیم، بنابراین مجهول نظری و معلوم نظری هم داشته باشیم. اگه نداشته باشیم اصلا فکر کار نمی‌کنه.
میخوایم اندیشه داشته باشیم، معلومات نظری و ایسی داشته باشیم، کار بکنیم تا بشه علم جدید. خب اون چارچوب ها و اون ضوابط و شرایطی که با اونا میخوایی درست کنی، اونا اسمش از علم منطق، قوانین منطقی برای رسیدن به معلومات جدید.
اون یه مجهول نظری هم بنوان اصل، یعنی پیش فرض میتونیم بگیم یا نه، یا معلوم نظری فقط بنوان پیش فرض.
معلوم نظری که به دست میاد نتیجه منطقه، مجهول نظری پیش فرضه. یعنی ما یه چیزایی را نداریم با اندیشه به دست میاریم. یعنی پیش فرض معلومات بدیهی است و ترکیب اونها بر اساس قانون منطق. وقتی اینا رو ترکیب کردی نتیجه چی میشه؟ نتیجه است که ما از علم منطق توقع داریم. ترجمه کنیم؟ بله. میگیم بخواد علم منطق داشته باشی، یعنی مجهولی داری که معلوم میشود. این معلوم میشود غایت منطقه. پس بنابراین این که واضح آشکاره که علم منطق در جایی مطرح هست که ما مجهولاتی داشته باشیم که از طریق اندیشه معلوم میشه. خب اگر مانند منان که یه روزی بحثش رو مطرح کردیم بگیم تعلیم تعلم ممکن نیست، الله وقتگی شما دارای علم میشوی، مثلا دیگه منطق بی منطق، علم منطق نداری. یا مثلا من اشاره کردیم در بحث های گذشته که مفصل باز وارد این بحث مستقلن می شویم که شاید یکی دو سه جلسه آینده دیگه وارد بحث به اصطلاح من تعریف اگر بشیم، اگر وارد بحث مقدمات بشیم این تأخیر می افته تا ببینیم چند جلسه دیگر، احتمالا بایستی اونا رو اول مطرح بکنیم. آره دیگه، بحث مقدمات میاد تو بحث تعریف برسیم. اونجا مثلا ما گفتیم منطق دو تا بخش داره، قوانین تعریف، قوانین استدلال. خب اگر کسی مدعی شد که آقا ما اصلا تعریف به عنوان ضوابط اندیشه که در حوزه تعریف باشه نداریم، چرا نداریم؟ سلام علیکم و رحمت الله. به خاطر اینکه تمام تصورات بدیهیه. تصور نظری مجهول که با معلومات تصوری پیشین معلوم، با تصورات معلوم پیشین معلوم می شود نداریم. مثل فخر رازی میگه تمام تصورات بدیهیه. وقتی تمام تصورات بدیهیه یعنی چی؟ یعنی بخش اول علم منطق به قول معروف تبل تو خالیه، هیچ محتوایی ندارد. یعنی ما تعریف نداریم؟ نه نداریم. چرا؟ برای اینکه ما مجهول تصوری که با ترکیب تصورات پیشین به دست میاد این چیه؟ قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ من دو تا استدلال میارم. خب اگر کسی چنین ادعایی کرد، این ریشه علم منطق را در بخش تصورات و تعاریف چیکار کرده؟ ریشه کن کرده. و اصلا منطق تعریف واقعیت نداره. چیزی به نام منطق تعریف ما نداره. اصلا گمشده ای نیست. ببینید دقت کنید چی میگیم. گمشده ای نیست که با اندیشه معلوم شود. نه گمشده نیست به طور مطلق. نه. والله اخرجکم من عتون امهاتکم لا تعلمون شیئا. همه معلومات گمشده من و شما هستن. اما چی؟ با خداوند با دادن ابزار و فراهم شدن فعالیت این ابزار و موجود بودن شرایطش چی میشه؟ خود به خود علم برات حاصل میشه. رنگ سرخ رو نداری؟ اگر سیب سرخ را جلوی شما بگذارن و چشم سالم داشته باشی، نور موجود باشه، شب تیرا تار نباشه، سرخی را میفهمی. تعریف میارم برات، تعریف نمیخواد که. فخرازی میگه همه تصورات همینجوریه. وقتی همه تصورات اینجوری شد یعنی چی؟ یعنی منطق تعریف ما نداریم. حالا داریم یا نداریم؟ بذار تو بخش اول که بخش تعاریف هست برسیم. اونجا شبهه منون که فخر رازی اون را در حوزه تصورات پیاده کرده رسما توضیح خواهیم داد. چیه؟ اشکال چیه؟ پاسخ چیه؟ حالا یا این اشکال را فخر رازی مطرح کرده یا هر کی دیگر از جمله کسانی که مطرح کرده فخر رازیه. مهم نیست برای ما در واقع چه کسی مطرح کرده. مهم این است چنین شبهه‌ای مطرح می شود. مهم شناخت شبهه هست. یا آدمیزادی مثلا و هر دلیلی اینجوری مطرح کرده. این علت داره اینجوری مطرح میکنیم. تا جایی که بدونیم کجاست صاحب شبهه کیه میگیم فلانی در فلان کتاب گفته. اما برخی از شبهات هست، حالا میاد در آینده، ممکنه بگیم این ریشه در فلان اشکال فخر رازی داره. اما تقریری که الان اینجا میداریم از ملا صدرا میخونیم دقیقا اونی نیست که فخر رازی مطرح کرده. ممکنه جناب ملا صدرا به منابع دیگری از به اصطلاح کتابای منطقی که این شبهه مطرح میشه یا کتابای دیگری که چنین شبههایی را مطرح میکنه در اختیار داشته، اونا را خونده به این نحوه تقریر کرده. از این جهت ما به لحاظ تاریخی چون که محدودیت اطلاعاتی داریم خیلی به زرز قاطع نمیگیم این کجاست اون کجاست. خب از قدیم و ندیم شبهه منون مطرح بود. توجه میکنیم
بعضی ها میگن تعاریف تعاریف شرح اسمیه
میاد انشالله
بعض ارتباط داره.
بله میاد. بله از قدیم شبهه منون مطرح بود، منونی که با سقراط مناظره میکنه. خب این انعکاس پیدا کرده تو ارسطو و تو ابن سینا هم میبینیم همون را. بعد میبینیم تو فخر رازی یه استدلالی میاره شبیه همون استدلالی است که منون آورده. شاید هم فخر رازی در بعضی جاها گفته یا دیگران گفتن که این شبهه بله شرح مطالعه این را داره که ذکرهو مانن، یعنی همون منونی که ما میگیم این ذکره و مانن یعنی فخرازی این اشکال رو داره مطرح میکنه. منون به طور مطلق مطرح کرد، فخرازی اون مطلق رو نگفت. تو استدلال فخرازی میپذیره، منطق استدلال داریم، شبه منون در منطق استدلال نمیاد، اما میگه شبه منون در منطق تعریف میاد. خب ببینید تا جایی که بشه جنبه های تاریخی مستند باشه ذکر میکنیم، اگر نه چون که اطلاعات ما محدوده، منابع در اختیار نداریم، نمیتونیم بگیم این شبه مال چه شخصیه فی‌الواقع، لزومی نداره بگیم حتما فخررازی یا حتما فلان مدعی. میگیم فخررازی مثلا اینو مطرح کرد، به این نحوه مطرح کرد، حالا به نحوه دیگر هم مطرح شد، ممکنه یک شبهه چند چهره پیدا بکنه. از این جهت خیلی برای ما مهم نیست که گوینده این شبهه با این وجهش فخررازی بوده یا یک شخص دیگری و اندیشمند دیگری بوده، مهم اصل شبهه هست. خب پس این دیگه قطعی یا محرزه که برای اینکه علم منطق اساس داشته باشه، یک علم معقولی بوده باشه، پیش‌فرضش این است که ما مجهولات نظری داریم که با معلومات پیشین معلوم می شود اجمالاً. چرا میگه اجمالاً؟ برای اینکه این خودش دو شق پیدا میکنه، مجهولات نظری تصوری برای معلوم کردن آنها ما نیاز به تصورات پیشین داریم، مجهولات تصدیقی برای معلوم کردن نیاز به تصدیقات پیشین داریم. اینا داره جدا جدا دوباره بحث میکنیم، اما الان اجمالا میگیم چون که اصل منطق ناظر به احکام اندیشه است، فرض اندیشه داشتن آن است که چی؟ ما مجهولات نظری داشته باشیم، همینقدر کفایت میکنه در این مقطع از پیش فرض مطلق علم منطق. اما بعد میایم میگیم منطق دو بخش داره، پس پیش فرض بخش اول این است که مجهولات نظری تصوری داریم، کما اینکه بخش دوم که منطق استدلاله پیش فرضش این است مجهول تصدیقی نظری داریم، که اونو جداگانه به وقتش مطرح خواهیم کرد. این یه مسئله. مسئله دیگر خیلی مهمه، مسئله علیت. یکی از پیش‌فرض‌های علم منطق علیت و فروع علیته. خب شما در علم منطق چیکار می‌خوای بکنی؟ میگیم مجهولات نظری را با نظر و اندیشه معلوم میکنیم. خب اندیشه و نظر یعنی چی؟ یعنی ترکیب معلومات پیشین برای رسیدن به مجهول. بله؟ ترکیب معلوم پیشین علت معلوم کردن مجهوله. پس اگه قانون علیت را ما نپذیرفته باشیم، میتونیم بگیم معلومات پیشین معلوم کننده مجهول ماست؟ خیر. پس منطق فرور این است که اصل علیت را پیشاپیش به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته باشیم. علیت به معنای هر معنایی که میخواد داشته باشه، ولی کلا اعداده، اگه خدا نخواد نمیشه. اما خدا سنتش چیه؟ خود سنت جاریه خدا این است که اگر مجهول تصوری داشتی با تعریف معلوم میکنی. و با تعریف چیه؟ معلوم کننده است، علیت داره برای اینکه مجهول معلوم شود. درسته؟ خب پس علیت جنس و فصل را برای معلوم شدن یک نوع میپذیریم تو علم منطق. اگه اینا نپذیریم چی؟ دیگه معنی نداره که بگیم علم منطق داریم. که علم منطق یعنی چی؟ یعنی مجهول تصوری یا مجهول تصدیقی معلوم بشه. با چی؟ با اندیشه. پس اندیشه علت مجهولات ماست که معلوم کنه، علت معلوم کردن مجهولات ما. خب بله، خب آیا خدا معلوم میکنه یا خود اینها؟ این یه بحث فلسفی است. اینا معلوم میکنن در جریان سنت الهی. حالا تو فلسفه میگن چی؟ اینا علل اعدادی هن. بله علل اعدادی هن. هستن علل یا نه؟ بله. کی علیت اعدادی را به اینا داده؟ خدای تبارک و تعالی. بس علیت دارن؟ ما حالا همینه میخواییم، بیش از این نمیخواییم. که میگیم خدا میگه که شما میخواییم مجهولاتت معلوم بشه، اندیشه کن. خب اندیشه کنم خدایا چرا؟ برای اینکه اندیشه راه معلوم کردن مجهولاته. پس این راه را کی قرار داده؟ خدای تبارک و تعالی. پس خدای تبارک و تعالی اندیشه را علت معلوم کردن مجهولات برای ما قرار داده. پس اصل علیت رو بایستی بپذیریم. نه تنها اصل علیت رو بایستی بپذیریم، فروعات اصل علیت رو هم بایستی بپذیریم. یکی از فروعات اصل علیت این است که اگر چیزی علت است، چیزی دیگر معلول است، علت به معلول خودش توقف نداره، فقط معلول به علت خودش توقف داره. توجه میکنید؟
این پیش فرض علم منطق نمیشه بگیم مثلا وقتی که ما اصل الواقعیه رو پذیرفتیم، حالا اون جزء پیش فرض منطق میتونه باشه یا هست دیگه، نوبتی اینو چون همه پشت سر اصل واقعیت هستن.
خب اگر اصل واقعیت با واقعیت علم رو پذیرفتیم،
و هر واقعیت علی واقعیت
خودش، اگر اصل واقعیت علم رو پذیرفتیم و گفتیم اصل واقعیت رو قبول داریم اما همه چیز معلوم است و هیچی مجهول نیست، منطق داریم در این صورت؟
نه، برای بنان اصل علیت رو عرض میکنم، خصوص اصل علیت متفرع بر
یعنی اگر کسی گفت که اصل واقعیت رو قبول دارم اما هیچ چیز معلول هیچ چیز نیست،
خب همونی که قبول داره اون تو دلش هست دیگه اصل علیت،
بگیر و گفتن که نیست. شوخی میکنی ها؟ اگه خدا به تنهایی موجود باشه، هیچ خلقی نداشته باشه، اون وقت
اصل علیت هست.
اصل علیت هست؟
بله.
یعنی چی اصل علیت هست؟
مستاق نداشته باشه ولی به جای خودش که هست.
یعنی چی هست؟
یعنی فقط خدا.
یعنی چی هست؟ میگه هست یعنی چی؟
اصلا دو تا چهار تا لازمش وجود معدوده
ها؟
دو تا چهارتا لازمش وجود
محدوده. من مگه گفتم لازمه دو تا چهارتا وجود محدوده؟ اونم
لازمه مخلوق بودن وجود
اصل علیته.
پس لازمه
اصل علیت یعنی چی؟ یعنی معلول وابسته به علته. درسته؟ خب پس ویسی معلول
نباشه.
خیلی خوب، معلول خب این اصل معلول نباشه، یعنی فرض معلول اصلا منتفی باشه. خب اون وقت داری؟
این اصل جای خودش هست.
من شیخ نه، اون داریم میگی، میدونم چی داریم میگی. اون این است که میگی که اگر فرض کردیم یه معلولی رو ولی اینکه فی الواقع الان موجود نباشه،
نه
محتاج به علته.
خب بله، فرض نمی‌کنی
مثلا، اگر فرض نمی‌کنی اصل علیت معنا نداره. که
چرا معنا نداره؟
ای بابا اصل علیت فرض اول این است که هازا علتون ذاک معلولون. تا علت نباشه معلول رو فرض نکنی اصل علیت یعنی چی؟ اصل علیت یعنی فرض موجود و موجود اخرى آخر، هذا الموجود معلول و ذاک علت. خب اگه اینو گفتی بساس علیت هست، اما اگه گفتی نه اساسا من تصویر نمیخوام فرض بکنم هست، خب نمیخوای فرض بکنم هست لیه یعنی چی؟ لغوه.
الان اجتماع نقیزه
مال هست،
اصل
عقلی هست
یا نیست؟
هست چرا نیست؟
خب الان مستقضای
اجتماع نقیزه؟
بله
اجتماع نقیزه هم خودت میگه چی؟ اونی که مستقض نداره ازش مستقض میخوای بسازی؟
خب پس لازم نیست هر
خودت میگه اجتماع نقیزه یعنی اونی که مصداق نداره، بعد میگه مصداق داره از من سوال میکنی، میگه خب مصداق پیدا نکردی
یعنی قوانین
چیزی که مصداق نداره من برات مصداق پیدا کنم.
قوانین عقلی و ریاضی باید حتما مصداق داشته باشه تا خود این قانون ما بپذیریم
در ساقه
که چی؟
اصل علیت در واقع هم دوباره که معلوم میشه
در واقع در این که علت داریم شکی نیست. سوال اینه شما میگه اندیشه دارم، درسته؟ میگیم اندیشه دارم یعنی چی؟ یعنی علت هست برای معلوم شدن دیگران، این پیش فرضه. میگه نگو. خب نگم یعنی چی؟ یعنی این فضا را نداشته باش، یعنی علم نداشته باش. میخوام علم داشته باشم، خب میخوام علم داشته باشم پیش فرضای شما ایده داشته باشم، مگه میشه؟ شما میخوای علم داشته باشی مؤلفه هاش نداشته باشی. میگه نگو. خب علم رو من میخوام بگم که میخوام علم داشته باشم یعنی چی؟ یعنی میخوام من بیام در معذر شما از شما یاد بگیرم، یا شما میخوای علم رو به من منتقل بکنی. میگه اینا که خودش هست، گفتن نداره. گفتن نداره یعنی چی؟ یعنی علم رو توسعه ندیم، بس ندیم، منتقل نکنیم، تعلیم تعلم واقع نشه. نمیخوایم واقع بشه. خواهی میخوای واقع بشه بس بیزی اسباب و اساسیهش داشته باشی، پیشفرزاش داشته باشی. ها ما همین داریم میگیم. میگیم اصل علیت در همه علوم لازمه. خب اصل علیت مسئله بدیهی یا نظریه در جای خودش، اما پیشفرض هست. اصل علیت تو منطق تو فلسفه میاییم بحث میکنیم، بعضی ها ممکنه شکم بکنن، شکشون هم میاییم مطرح میکنیم، جوابش هم میدیم. خب میخواییم ببینیم این اصل علیتی که تو فلسفه مطرح هست و میگن اصل بدیهیست همه یه علوم، مثلا فیزیک این اصل رو به کار میگیره، شیمی این اصل رو به کار میگیره و کذا و کذا و کذا همه دارن به کار میگیرن. سوال منطق چی؟ با اصل علیه سرکار داره؟ به گونه ای از گونه های سرکار داشتن؟ او بله. چجوری؟ میگیم اندیشه علت معلوم کردن مجهولاته. بله؟ اگر مثلا حقیقت یا ماهیت فرس برای شما مجهول باشه، جنس و فصل این فرس علت معلوم کردن ماهیت فرسه. پس اصل علیت در منطق کاربرد داره. اگر حدوث عالم برات مجهول باشه، با معلومات تصدیقی پیشین میتوانی آن را معلوم کنی. بگه العالم متغیر، صغرا کل متغیر حادثن کبرا. میگیم این اندیشه قیاس شکل اول العالم متغیر کل متغیر حادث علتان ل العالم و حادث. پس اصل علیت پیشفرض علم منطقه.
از اصول مصرفی که نیست، غیر مصرفی.
ها؟
یعنی غیر مصرفی دیگه به هم فرقی خودتان. اصل علیت به عنوان یک اصل غیر مصرفی.
بله احسنتو. مصرفی غیر ظاهر که اصطلاحا بهش میگیم غیر مصرفی، نه اینکه مصرف نشه که، مصرف میشه، اما اصل علیه صغرا واقع میشه نه، کبرا واقع میشه نه، اما محتواش در صغرا کبراها را پر میکنه. اینجوری مصرفی غیر برجسته. توجه میکنه؟ به الله صغرا میاری یعنی چی؟ یعنی داری مصرف میکنه اصلیت رو به عنوان صغرا، کبرا رو میاری یعنی چی؟ اصلیت رو داری مصرف میکنه به عنوان کبرا. اما اصل علیت که یه مضمونی داره، این رو صغرا قرار میدیم؟ نه. کبرا قرار میدیم؟ نه. شکل اول مصرفیه یا نه؟ بله مصرفیه، یعنی شکل اول رو به کار میگیریم. اما شکل اول رو صغرا قرار میدیم؟ نه. کبرا قرار میدیم؟ نه. اینجوری میگیم مصرفی نیست به این معنی، نه اینکه به کار نمیده، عملا که داره به کار میده. خب امروز به اجازه شما من چون یه جایی وایس برم فردا هم اینجوری تا همینجا بس باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.